السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به نستعين. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما صلى على محمد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه ای گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. صلی الله محمد و آل الله. خدا همه مرضای اسلام، مرضای منظور رو عاجلا شفا عنایت بفرماید، علی الخصوص حضرت استاد و جاودان رو به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در این وقتی که در خدمت و محضر شما هستم، یک روایتی رو ابتدا از وجود نورانی حضرت رضا سلام الله علیه خدمتون عرض میکنم، البته بخشی از این روایت رو میخونم و بعدش قدری راجع به تاریخ مبارک ایشون یک نکته ای رو و نکاتی رو عرض خواهم کرد. روایت معروفی است از حضرت رضا سلام الله علیه که البته این صلوات الله و سلامه علیه عبارتی است که خود پیغمبر خدا عیون اخبار رضا مرحوم صدوق نقل میکنه که کسی پیغمبر رو دید، حالا ظاهرا در حال مکاشفه ای دید و گفتش که من از فرزندان شما کدوم رو به زیارت برم؟ گفتن فرزندان ما برخیشون مقتولن، برخیشون مسمومن. این طرف جوابشو نگرفت، گفت من هر کدام کدوم یکی از فرزندان شما رو به زیارت اون فرزندتون برم، پیامبر خدا میفرمان که همون کسی که در محضرش هستی و نزدیک او هستی. میگه رضا رو میفرمایید؟ پیغمبر میگن قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه، قل صلی الله علیه. رضا چیه؟ امام رضا صلوات الله و سلامه علیه. که ما شیعگیمون رو مدیون این وجود نازنین هستیم که حالا در بخش تاریخی یک گریزی رو عرض خواهم کرد. در این روایتی که جز روایت معروف از علی ابن موسر رضا علیه السلام هست، حضرت می فرمان لا یتم عقل امرئ مسلم حتی تکون فیه عشر خصال. عقل مسلمانی کامل نمیشه مگر 10 ویژگی در او برجسته باشه و کار شده باشه، این 10 ویژگی کار کرده باشه. اگر بخوام کل این روایت رو بخونم، عملا کل وقت رو باید به همین روایت اختصاص بدیم، البته بعد هم نیست، ولی حالا اجمالا ویژگی دهم رو خود حضرت یک تأکید خاص دارن روش و ما هم همین رو با همین تأکید عرض میکنیم. حضرت میفرمان که به ویژگی دهم که میرسن میفرمان که العاشره و مل عاشره. دهمی چیه؟ دهمی یعنی به عبارتی مثلا بچسب به دهمی، دهمی رو داشته باش. دهمی یک ویژگی فوق‌العاده ایه. اون قبلیاش هم کم حرفای نیست، خیلی بزرگه کسی این چیزها رو بتونه در خودش داشته باشه. مثلا الخمولا اشها علیه من شهره، گمنامی برای شهرت انگیزتر باشه تا شهرت. اینا رو یکی باید به خود من بگه، گمنامی شهوت بیشتری داشته باشه، اشها باشه براش از شهرت. کم چیزی نیست این که حب خمول داشته باشه، حب گمنامی داشته باشه تا حدی که می شود و می تواند این کار رو بکنه که گمنام باشه. گمنام باشه بذاره خدا او رو دقیقت بکشه بالا و سرورش بکنه و نشونش بده. اینی که تلک دار الاخره نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، این دار آخرت رو گذاشتن برای کسایی که اراده علوی در زمین نمی کنن. کسی در حقیقت از شهید زین الدین خودش نقل می کرد، خودش دیده بود، می گفتش که دیدم که زین الدین اومد توی فرمانده لشکر بود، اومد توی قرارگاه و اون کسی که دربونه در بود نمی شناختش، تازه وارد بود، این جلوشو گرفت، جلوشو گرفت و گفتش که کی چی فلا اینا. اینم نگفت من زین الدینم، من فرمانده قرارگاه منم. خلاصه یه خورده دهن به دهن شد با زین الدین و بعدش هم همجوری داد پایین و گفتش که خب حالا برو ولی من شکایت رو به زین الدین میکنم. اینم گفت برو بکن. بعدش میگفتش من شب دیدم که یه کسی چفیه زده به دهنش داره توالت ها رو میشوره. شفیهش رو دادتونه گفتم تو کی هستی؟ تو کورسوه اونجا شفیهش داد پایین، دیدم زین الدینه. گفتم چرا اینجوری میکنی؟ گفت مقداری تو دلم افتاد که زین الدین که منم، که رو رو شکایت کن، فرمانده این قرارگاه که منم. یعنی این سروری اینقدر حبش افتاد تو من، من خواستم این دستشویار بشونم که بفهمم من کسی نیستم. اینجوری کار میکردن رو خودشون. حالا طول ندم. العاشره و مل عاشره قیل لهو علیه السلام، حضرت گفتن که این خلاصه چیه این عاشره؟ گفتن لا یرا احدا الا قال هو خیر منی و اتقا. احدی رو نبینه مگر این که فکر بکنه که او از من بهتره و با تقواتره. او از من بهتره. کار ساده ای نیست. پای بلنگو اینها میشه اینا رو گفت. در تصورش انسان چنین چیزی تصور بکنه. یه موقع خدمت مقام معظم رهبری بودیم، ایشون گفتن که انسان خوبه شبیه عاشق قرآن‌روزای یزدی باشه. ایشون داشتن به یه داستانی اشاره میکردن که من اون داستان رو میدونستم، ایشون میدونستن، داشتن به اون داستانه اشاره میکردن که خوب انسان شبیه عاشق قرآن‌روزای یزدی باشه. داستان عاشق قرآن‌روزای یزدی اینه، اون داستانی که به این فقره مربوط میشه. که ایشون میگن مدتی در یزد بارون نیامد، قحطی شد. اینو خانومشون تعریف میکنه، اینم پای بلنگو نگفته. میگفتن دیدن که عاشق غلامرضا رفت تو صحن حیات و عمه‌هاشو برگردون رو به آسمون کرد. گفتش خدا این مردم یزد این مردمون خوبی هن، مردمون کاری هن، مردمون خوبی هن، اینا اهل کار هن، اهل دیانت هن. اینا یزد خدا یه دونه آدم بد داره، اونم عاشق غلامرضاست. یزد یه دونه آدم بد داره، اونم شیخ قرآن‌رضا. که میگفتش جمله تمام نشده بود در آسمان وا شد. این کسی که جدی جدی به خودش حرفش اینه که من از همه بدترم، از همه کمترم، نه این که من از همه بالاترم، من از همه بهترم، من از یه عده بهترم، من باید یه عده رو شفاعت کنم، من فوق‌العاده‌ام، اینها انسان به جایی نمیرسه. من یه موقعی به دوستان و رفقا و طلاب خودم میگفتم، البته باید کسی به خودم بگه، واقعش دین و دیانت با یه سری اصطلاحات به ما منتقل نشده. یک سری آدم‌های سلف صالح ما بودن، اونا آدم‌های خوبی بودن واقعا، یعنی کار کرده بودن، جدی جدی رو خودشون زحمت کشیده بودن، زحمت کشیده بودن واقعا. اینها وقتی که حرف می‌زدن، حرفاشون تأثیر می‌داشته. این بی‌ادبی بنده است جلوی ولی خدا اینو میگیم، ولی واقعا به خودم میگم، تو حوزه‌مونم میگم، گفتم. حالا من باب ادب از که آموختی از بیادبان تونن ما رو نگاه کنن، ولی من باب اینی که این دین و دیانت مردم با اون سلف صالح با اصطلاحات منتقل نمیشد، با یک سری واقعا کار کرده بودن رو خودشون. من داستان از آقای بروجردی شنیدم، اینو در یک سفری با نوه ایشون چک کردم، ایشون گفت همینجوری بوده. ایشون یه مقداری تند مزاج بوده، یه مقداری، حالا تند مزاج در ابعاد خودشون دیگه، شما فرض کنید که حالا دیدید تو درسای طلبگی این طلبه‌ها کلکل میکنن اینا، بالاخره حالا ایشون در این داستان هم مربوط به طلبگی ایشون نیست، مربوط به مرجعیت عامه ایشونه، مربوط به مرجعیت عامه ایشونه. ایشون با خودشون عهد میکنن که چنانچه من یک بار دیگه با طلبه تندی کردم، من یک سال روزه میگیرم. من اینو توصیه نمیکنم، اما میخوام اهتمام رو عرض بکنم، من یک سال روزه میگیرم و ایشون یک بار دیگه تندی میکنن، حالا با همون ساختار خودشون میگیرن، همون محدوده خودشون. بعد طرف، من با دو واسطه اینو شنیدم، بودش که اومد و ایشون گفتن که بریم سراغ فلان طلبه‌ای که من باش توندی کردم، گفتم آقا منبر داره این شبا اینا، فردا صبح بریم. دیدیم فردا صبح آقای بروجردی با درشکه اومد و که بریم دیگه. صبح رفتیم در خونه اون طلبه در رو واکد، دید که آقای بروجردی. بعد گفت من باید دست شما رو ببوسم. آقا نه، من توندی کردم، باید دست شما. گفتم آقا من اصلا گذشتم اصلا. گفتن نه، من باید دست شما رو ببوسم. گفتن آقا ایزای مومنه دیگه واقعا، ای شما بخواید دست من رو ببوسید نه. یه آقای بروجردی اونجا کوتاه اومدن و یک سال روزه گرفتن. خیلی عجیبه، یعنی اهتمامی که به خودشون داشتن عجیبه. و اینو چون داستان من باور نمی کردم تا با نوه ایشون داستان رو چک کردم، ایشون توی پیره مردی هم چی کاری کرده در مرجعیت عام، موقعی که مرجع عام بود. اهتمام رو میگم تماشا کنید. آقای مطهری راجبه مرحوم عبدالکریم حائری مؤسس حوزه فرمودن که ایشون خودشون فهم، من انقدر رو خودم کار کردم تو خواب نامحرم ببینم نگاه نمیکنم، تو خواب انقدر رو خودم کار کردم که تو خواب کسی غیبت بکنه گوش نمیدم، یعنی بلند میشم میرم، تو خواب بلند میشم میرم. اینها دیانت منتقل میکردن واقعا، وقتی که حرف میزدن دیانت رو منتقل میکردن. حالا متاسفانه کار جور دیگه ای ظاهرا شده و بنده خودم رو عرض میکنم که اونچنان که باید اهتمام بکنیم به همین مسائل سلوکی و اخلاقی و جدی بودن و یک اهتمام جدی سر اینجور چیزا نیست، اون انتقال ها هم دیگه نیست، اون انتقال مفاهیم هم دیگه نیست. اینا فقط با صرف 4 تا اصطلاحات و استدلال ها و اینها منتقل نمیشه مفاهیم. خود وجود نازعین پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه و محمد، خود ایشان در روایت هست که وقتی که از قیامت میگفتن تحمر رو وجنتاه که انه منظر و جیشن، این صورتشون گل مینداخ، انگار که میگن یه لشکر جراری داره حمله میکنه. خب اون واقعا تأثیر داره. کاش آیه بهجت رو شما میدیدید. ما در اون مدتی که قم مشرف بودیم و اینا نماز ایشون بود، واقعا نماز، تازه آدم میفهمید که نمازی که بیمه میکنه یعنی چی. استعینو به صبر و صلات، تازه میفهمیدیم یعنی چی استعینو. میفهمیدیم که یه نفر داره این استعانته رو میکنه، ما که خودمون نمیکردیم، ولی واقعا بیمه میکرد اون نمازه. کسی یک دور پشت سر آقای بهجت نماز میخوند، یکی دو روزی، دو سه روزی مثلا بیمه شده بود که مثلا این واقعا داره نماز میخونه، نماز واقعا داشت میخوند آقای بهجت. واقعا اینجوری، یعنی ما هم که هیچی نمیفهمیم میفهمیدیم، واقعا ما هم میفهمیدیم، در این حد بود که ما هم میفهمیدیم ایشون داشت نماز میخوند. اینی که میفرمایند که رجل الا قال هو خیر منی و اتقا، انما الناس رجلان، مردم دو دستن، رجل خیر منه و اتقا و رجل شر منه و ادنا. بالاخره مردم یا از او بالاترن یا از او پایینترن به حسب واقع. فاذا لقی الذی شر منه و ادنا قال لعل خیر هذا باطن و هو خیر له و خیری ظاهر و هو شر لی. اگر رسید به کسی که در حقیقت او به حسب ظاهر داره یه سری کارهای شر انجام میده، کارهای بد انجام میده، تازه این کار بدی که او انجام میده روحیه برخورد با او این نیست که انشالله بره جهنم، بره لای جرز درست میشه، اینا باید جهنم برن، این نه. اونی که ما از پیغمبرمون داریم در آیات سوره توبه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم، سخت میگذره به پیغمبر اون چیزی که مردم رو به زحمت میندازه، یعنی این کارها اگر کسی بهش سخت گذشتید که انسانهایی دارن کارهای زشت انجام میدن، رشوه میگیرن، رشوه میدن، مال حروم میخورن، نمیدن، نگاه های ناباب میکنن، کارهای اشتباه انجام میدن، این دلش سوخت، این درسته، نه اینکه انشالله برن جهنم اشون درست میشه، این باید برن جهنم، این روحیه پیغمبر نیست. رسید به کسی که به حسب ظاهر داره از او کارهای بدی سر میزنه، بگه که لعله خیر هذا باطن و هو خیر له و خیری ظاهر و هو شر رولی، شاید این واقعا خیرات باطنی داره و واقعا خدا به اون خیرات باطنی او یه نگاه ویژه میکنه، شاید واقعا اینجوریه، شاید انقدر زبل ارحامشو داره، انقدر به رحم رسیدگی میکنه، انقدر مراقب اینمونه، شاید واقعا یه خیرات اینجوری داره که من ندارم، من یه سری خلاصه قیافه های آنچنانی دارم که این برای من اتفاقا معلوم نیست چجوری تمام میشه، بد تمام میشه، ولی او شاید واقعا لعله خیر هذا باطن، یه خیر باطنی داره، این ویژگی های باطنی درونی خوب داره، آدم سفره‌داریه، آدم کریمیه، آدمی که به ذوال ارحامش میرسه، آدمی که خیلی خیرات هست که از چشم آدم پنهانه، این خیرات آدم ها. از اون طرف هم رسید که به آدمی که و اذا رأى الذي هو خير منه و اتقى، رسید به انسان با تقوا، انسان با تقواتر از خودش دید، به حسب ظاهر معلوم اینا واقعا خوبی، ولی خداست، این آدم خوبیه، شون فوق‌العاده است، همه میگن، همه معروفه، همه تواضع میکنن، آدم میگه خب باید تواضع کرد اینجا، ما چیزی هم نمیفهمیم، واقعا مثلا خوبی آقای بهجت تو کسی لازم نبود که کسی بهش نبگه، واقعا اصلا لازم نبود، من یذکرکم الله رؤیتو یعنی همین. خب و خب بقیه هم دارن اینجوری. اگر رسید به همچین تواضع له لیلحق به، تواضع بکنه تو ملحق بشه. بعد حضرت می فرمند که فعلا فعل ذالک، اگر این کار رو انجام بده، حالا این یا کار دهمیه یا این ده تا کار منظورشون، فقد علا مجده و طاب خیره و حسن ذکره و صاد اهل زمانه، اگر این کار رو انجام بده او سید و آقای زمان خودش میشه، ذکرش پاک میشه، حسن ذکر پیدا میکنه، همه راجبش خوب میگن، راجبش مودت پیدا میکنن. این همچین آدمی که خودش رو پایین فرض میکنه، پایین میگیره، پایین میداند خودش رو، این آدم رو خدا مودت و حبی رو در دلها ایجاد میکنه، بدون اینکه خودش رو بخواد الکی لوس بکنه برای این و اون. ما در همین آیات سوره مبارکه مریم هست که ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، کسی که ایمان بیاره و عمل صالح انجام بده، خدا ودی رو، یعنی ود میدونید مودت، اگر محبت به حالت ظهور برسه میشه مودت، خدا یه ودی رو برای دیگران نسبت به او ایجاد میکنه که بقیه نسبت به او محبت میکنن، عشق میورزن، دوستش دارن، بدون اینکه بخواد بازیهایی از خودش در بیاره که مردم دوستش داشته باشن. نه، او داره با خدا معامله میکنه، کارشو برای خدا انجام میده، برای رضای خدا انجام میده، و این محبت و مودت رو خدا در دل دیگران میده. انشالله که حالا این روایت رو خودتون پیدا بکنید، دهتاشو کامل ببینید و بخونید، انشالله که خدا ما رو از دعاهای امام رضا سلام الله علیه و زیارت امام رضا سلام الله بهره مند بگرداند، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. خب من یه بخش تاریخی رو خدمتون عرض بکنم در این فرصت باقی مانده، و شاید درسی و عبرتی برای ما باشه. خب من یه مقدار مجبورم که با یک ضرب آهنگ تندتری مطالب تاریخی رو عرض بکنم، اون قسمتایش که یک مقداری شاید به درد این بحث می‌خورم، تا ببینیم ما الان که اینجا نشستیم چه وظیفه‌ای داریم. این ما رو تدارک کردند برای وظایفی، این رو این مقداری دقیق‌تر ببینیم. خب بعد از جریانات سقیفه و بعد از اینی که عملا حکومت به شیوه خلافت ادامه پیدا کرد و رسید به امیرالمؤمنین و 4 سال و 9 ماه حکومت امیرالمؤمنین و حکومتی که در انتهاش واقعا به تعبیری شاید این حکومت از زوار این حکومت یه مقداری به جهت خبط و خطاهایی که از قبل کرده بودن، این حکومت دیگه اون قوام لازم رو نداشت. مردم هم دیگه بعد از این 3 تا جنگی که خودشون طبیعتاً به هر فتنه یک فتنه مکرری رو باعث میشه، دیگه این تحمل رو نداشتن، امیرالمؤمنین رو از میان برداشتن، و مدت اندکی هم امام مجتبی مجبور به اون صلح و اون فریادهایی که به حجت میخواید بمانید با ذلت یا میخواید بجنگید با عزت، پس از خطبه های بقیه فناداه القوم من کل جانب البقیه البقیه، ما میخواییم با ذلت بمانیم یا حالا حوصله دیگه اون جنگ های این چنینی رو نداریم. یعنی جریان صلح امام مجتبی به این نقطه کشید، و بعدش هم جریان معاویه، و عملاً حکومت به دست بنی امیه افتاد. این دیگه قسمت‌های واضح تاریخیه. خب معاویه و بعدش هم یزید، و بعد از یزید من باب یخرج الحی من المیت، در حقیقت یزید ادامه پیدا نکرد از اون به بعد چندان حکومت بنی امیه از اون زاویه ادامه پیدا نکرد، چون یکی از فرزندان یزید شیعه بود، یکیشون هم عارف بود. آقا اینی که یخرج الحی من المیت، آقا اینجوریه دیگه. بخره کسایی که فکر میکنن که نمیشه در خانواده های بد خوب شد، این موقع فاطمینی ها میفرمودن که اون کسایی که اون خانوم هایی که در حقیقت نظرشون این است که چون شوهر من بده پس من حتما دیگه باید بد باشم، خدا آسیه همسر فرعون رو در حقیقت میزنه تو سرشون، یه از این حروم لغمتر و از این بدتر و از این خونه پلیدتر و اینا دیگه. خونه فرعون ما کسی رو نداریم، ولی خب همسرش آسیه شد زن فرعون و یکی از بانوان بزرگ بهشتی. خب از اون زاویه ادامه پیدا نکرد حکومت و حاکمیت بنی امیه، اومد تو طایفه مروانی ها. به عبارتی در طایفه مروانی ها خب رسید به عبدالملک مروان که معاویه ثانی محسوب می شد. اینجا دو نقطه اقتدار بنی امیه است واقعا، که یکی زمان خود معاویه و یکی هم زمان عبدالملک مروان که بهش می گفتن معاویه ثانی، یعنی آدم مقتدری بود. طبیعتا شنیدید که حکومت دیگه عملا یک خلافت واقعا دینی نبود، یه چیز کثیفی شده بود به نام حکومت دینی. یعنی سرنوشت حکومت‌های دینی گاهی اوقات به اینجا هم ختم میشه، یعنی اینجوری نیست که حالا با انقلاب پیغمبرش اگه خدا این کار رو میکنه، با انقلاب‌های ماها اگه حواسمون نباشه به طریق اولا خدا تعارف این چنینی نداره دیگه. کسایی خلیفه مسلمین شده بودن و زمام مسلمین رو به دست گرفته بودن که مثلا فرزند خود عبدالملک ولید کسی بود که به دستور داده بود که من بالای خانه خدا در حقیقت جایی درست بکنم، من میخوام اونجا شراب بخورم، یعنی رو سقف خانه خدا. یعنی دیگه شما حساب بکنید که به چه افتضاحی جامعه اسلامی و حاکمیت اسلامی، حاکمیت در حقیقت خلیفه مسلمین به کجا در حقیقت وضعیتش کشیده. ولی خب دیگه رو به افول میره و در انتها میرسه به که حالا دیگه جا زیره به کرمون بردن واقعا در تاریخ میشه. از اتحاد جاودان عذر خوان، من سالاشم دقیقا یادم نیست، ولی 130 خورده ای که سلسله بنی امیه عملا جمع و جور میشه زیر 140 با یه مروان ابن محمدی به نام مروان همار، مروان خر در حقیقت، که حالا اینا هم واقعا بازم شوخی هاییست که مزاهاییست که خدا واقعا با تاریخ میکنه که این دولت به این عظمت بنی امیه این در جنگی دستشویش میگیره و میره که دستشوی بکنه. حالا یه محافظی هم برای خودش نذاشته بودیه مثلا و همونجا در اون حالت روحانی حقیقت اینو خصوص به قتل میرسه و سلسله بنی امیه جمع میشه. میگن تاریخ دانه ها ذهبت دولتون به بوله، در حقیقت یه دولت هزار ماهی و 70-80 سال دولت بنی امیه با یه همچین حادثه‌ای در حقیقت جمع و جور میشه. تو اینجا جا داره به من اینو باید بگم که چه اتفاقی افتاد که امام رضا سلام الله علیه ما الان کجای این تاریخ قرار گرفتیم. یک حرکتی امام سجاد صلوات الله و سلامه علیه ایشان انجام میدن، این حرکت فوق‌العاده‌ایه که معمولاً بهش کم پرداخته میشه. حالا اونم که گفتم مزاهای خدا با تاریخ واقعاً واقعش اینجوریه، یعنی هر کسی متکبرتر خدا یه بازیای خاصی داره برای آدم‌های متکبر. یه جورهایی زمین میزنه که عجیب غریبه. نمرود و مثلا با پشه مثلا با مورچه مثلا اونو غرقش میکنه، مثلا موسا فرعون مثلا این همه آدم میکشه موسا رو گیر بیاره، خدا مثلا موسا رو میده تو بغل فرعون میگه حالا خودت بزرگش کن. از این کارا خدا کم نداره توه که متکبرین رو به وضع فجیعی خلاصه پوزشون رو به خاک میماله. حرکت امام سجاد علیه السلام این حرکت رو داشته باشین خیلی مهمه. خب رسیدن به جایی که بعد از قیام امام حسین رسیدن به جایی که خب میگن در مدینه 20 آدم ما رو دوست نداشت، دوست نداشت، نه اینکه حالا شیعه بود یا نبود، رسیدن به این نقطه مدینه به این فاجعه رسید. عملا امام سجاد حرکتی که انجام میدن تو این مدت امامت نسبتا طولانی که بعضی ها تصورشون این هست که مثلا ایشون فقط دعا میخوندن اینا، نه اصل کار اینیست که عرض میکنم به حسب ظاهر اصل کار اون دعاها در حقیقت متمم این کاره. ایشون که هیچ یار و یاوری نداشتن یک در حقیقت دم و دستگاه اینجوری درست میکنن رو موالیان و برده ها و کنیزانی که از ایران به خصوص تو فتوحات گیر اومده که مدینه پر شده، یعنی اون مرکز حکومت اسلامی پر شده از کنیزان و بردگانی که نوع اینها از ایران تأمین شده روی فتوحاتی که انجام شده. کشف القمه تا 100,000 نفر میگه، میگه کار ویژه امام سجاد علیه السلام این بود است که دعوت میکرده اینها رو میخریده و در منزل خودشون یه طرح ولایت برگزار میکرده و اینها رو به جهت معرفتی بالا میآورده و اینها رو در اعیاد آزاد میکرده. حضرت این کار رو میکردن و خیلی هاشون هم کوچ میدادن به سمت ایران، یعنی از اون ابتدا ظاهراً رو ایران برنامه ریزی کردن تا اونجایی که دیگه وقتی که میخواستن سعایت بکنن به خلفا میگفتن که خلاصه الان مدینه پر شده از موالیان امام سجاد علیه السلام، یعنی اینهایی که میومدن و آزاد میشدن و محبت زیادی در قلب اینها شکل می گرفته نسبت به ائمه خدا و اسلام رو نه از زبان بنی امیه ایش بلکه از زبان خاندان مطهر رسول خدا اینجوری اسلام رو گرفتن و کوچ هم دادن. این یک کوچه که باید حواسمون تو تاریخ باشه که خیلی به مناطق اهواز قم اینها همینجوری تو مناطق مختلف کوچ دادن. گاهی اوقات برخی از این فامیلیایی که امروز این قومی ها دارن مثل اشعری ها و نخعی ها اونه که فامیله بزرگ قومی هن همین الانش هم، اینا همون کوچ داده شده های امام سجاد علیه السلام هن به این سمت که مشخصا معلومه دارن یک نقطه ای رو به صورت خاص روش برنامه ریزی میکنن که اون نقطه دقیقا مملکت ایرانه. خب از این کارا، از این اسلام‌های به این صورت زاپاس درست کردن گاهی اوقات سیره و سنت خود رسول خدا بوده. من اینو یه موقع اتفاقا خدمت حضرت آقا گفتم اسلام زاپاس، ایشون گفتن تعبیر جالبیه، گفتم که ماجرای جعفر ابن ابی طالب رو وقتی که اینجوری میفرستن در حبشه و این همه صحنه‌های مهم جعفر رو صداش نمیزنن که بیاد، پیغمبر دارن یه اسلام زاپاس نگر میدارن یه جایی که این رو در اونجا در حقیقت ضمن این که حبشه رو بتونن متحول بکنن یه اسلام اینجوری رو در حقیقت دارن نگه میدارن. اینی که برنامه ریزی کردن، ببینید ما کنه ائمه هدا رو داریم صرفا اینجوری نگاه میکنیم که بدون هیچ، اینا ساست العبادن، بالاخره سیاست گذار بندگانن، دارن فکرهای بلند میکنن به خصوص بن الحسین. یه تفاوتی که بن الحسن دارن با بن الحسین، بن الحسن یا خیلی سریع دست به شمشیر می شدن و قل و غم هم می شدن در طول تاریخ. اینجوری بودن بنی الحسنی ها. ولی اون سیره‌ای که خود ائمه هدا داشتن خیلی آرام آرام با حوصله با حوصله می بینید که روی یک جایی برنامه ریزی می کنن و تقدیر الهی هم کمک میکنه. طبیعتاً به نحوه این برنامه ریزی ها مشخصه که رو ایران دارن سرمایه‌گذاری خاص میکنن. ایران هم قشر بالاخره فرهیخته ای داره در طول تاریخ هم نشونه. الان شما از 6 کتاب علما اهل سنت میکنید چند تاشو ایرانی ها نوشتن؟ هر 6 تاشو. از 4 کتاب حدیثی شیعه فکر میکنید چند تاشو ایرانی ها نوشتن؟ هر 4 تاشو. علم نحو رو اصلا ایرانی ها رشد دادن. بالاخره یک فرهیختگی واقعا تو ایرانی ها از قبل هم بوده و این نقطه نقطه ایست که به هر جهت مشخصا داره یک سرمایه گذاری خاصی میشه. خب ماجرا در بنی امیه با همون ذهبت دولتون به پایان میرسه. خب این دفعه میبینید که زمینه ها رو کی فراهم کرده که شعار به این سبک داده میشه که الرضا من آل محمد اللهم صل علی محمد. میبینید که همین موالیان امام سجادن که در اقطار این مملکت اسلامی بزرگ پخش شدن، اینها یه مقداری رفته رفته زیاد شدن، عشقی پیدا کردن. البته نه عشقی در این حدی که دست به شمشیر بیارن دیگه، چون که عشق ها بالاخره محدوده داره، حد داره، ولی فعلا عشقشون در این حد نیست. ولی انقدر زمینه درست شده که موج سوارانی به نام بن العباس شروع کنن یک موج سواری بکنن. حالا آدم های خونریزی هم بودن، یعنی عباس صفاه، صفاه یعنی خونریز، منتها اینا دیگه قاعده های بازی رو بلدن غیر بنی امیه. اینها اصلا از تو خود این بنی هاشمی ها رشد کردن و بزرگ شدن و قواعد بازی ائمه رو مطلعن. تفاوتشون اینه، بنی امیه یا جنگ های خیلی مستقیم جدی به این سبک ادامه میدن، ولی میبینید که بنی العباسی ها به این سبک با ائمه برخورد نمی کنن. دیگه میدونن هر چی مشکل هست تو خانه اهل بیته، یعنی مشکل ریشه مشکل اونجاست. طرحهای ائمه هم مطلعن، میگم اینا تو دل خود همینا گاهی اوقات اومدن بیرون. اینها خوب ائمه و رفتار شناسی ائمه رو یه مقدار خیلی بهتر از دوره قبل بلدن. اینها که کار رو به دست میگیرن که خیلی هم میخوان در این بازی خود ائمه هم داخل بکنن، نامه هایی مینویسن به امام صادق. امام صادق ناره همجوری نخونده میگیرن رو آتیش، نخونده نامه رو میگیرن رو آتیش و میگه جواب نامه، میگن جواب نامه همین. شما اگه ما رو دعوت میکنید نمیخواید، میخواید موج سواری بکنید، شما نمیخواید کاری رو به دست ما بدین. این حرکتی که به حجت بن العباس شروع میکنن در مورد امامان ما که کاملا دیگه این بیت رو شروع میکنن محصور کردن. احادیث تقیه‌ای، اصلا حمله به تقیه، میبینید که از این به بعد شروع میشه. یعنی ائمه تقیه میکنن چون که اینا دیگه کاملا زوم کردن، کاملا دیگه دوربینا رو روشن کردن رو ائمه. میبینید دیگه کار به اونجای میرسه که رفته رفته در یه حصارهایی قرار میدن. یعنی از دوره امام صادق علیه السلام که میگذره، حالا دوره امام باقر که دم دست اینها نبودند، دوره امام باقر دوره شکافندگی علمه که شروع میشه پشت صحنه‌ها احادیث خاص، احادیث توحیدی، اینها رفته رفته شروع میشه، بحثای اعتقادی شروع میشه، بحثای اعتقادی فوق العاده است. در این دوره بازی‌های جدیدی که اینها میکنن خوب دقت بکنید. میبینن ائمه ما در یک افق علمی بالای 4000 شاگرد برای امام صادق، چیز عجیبیه تو اون دوره 4000 تا شاگرد. میبینید که همین منصور دوانیقی که دانق به این کمترین واحد پول میگن دانق، خب مثلا ترجمه امروزش میشه منصور دوزاری، خب یا منصور گدا. خب یعنی واقعا اینا ترجمه های امروزی اون اوصاف ایناست. این آدمی که اینقدر بخیل بوده پولهای فراوان خرج میکنه برای اینکه کتب حدیثی اهل تسنن در مقابل در حقیقت کار حوزداری ائمه ما اینجا رخ کنه. اگر میبینید موطع مالک اولین کتاب حدیثی اینها در همین دوره به دستور منصور نوشته میشه، به خاطر همین این جریانه که اونا دیگه ائمه رو میشناسن، شأن ائمه رو گاهی اوقات میدونن. این داستانهاش فراوانه، من الان نمیخوام خیلی ایوار داستان تو داستان بکنم، داستانه فراوانی دارن که بوده یه موقعی وقتی که امام هفتم امام موسی بن جعفر وقتی که میرن پیش هشام، پیش هارون الرشید، مأمون نشسته بوده، مأمون به هارون به مأمون و امین اینا میگه برید رکاب امام رو بگیرید. رکاب امام رو میگن با چه احترام میارن پایین و بعدش میشینن حضرت رو خیلی تحویلش میگیرن. بعدش که میرن مأمون میگه من پرسیدم مگه خب ایشون چه جایگاهی داره؟ میبینید که خلیفت الله فی ارضه. میگه پس شما چی این پس اینجوریه؟ میگه بابا ما خلیفه بلغلبه ایم، ما قلدریم، با قلدری اومدیم، اگه تو هم بخوای خس جلو ما قد علم کنی چشاتو در میارم. یعنی یه چیزهای جملاتی داره اونجا هارون الرشید، مثل زیاد جامعه است مثلا در وصف امام موسی بن جعفر مثلا داره. یعنی امام ها رو میشناسن دیگه اینا، یعنی اینا فهمیدن فرق دارن با بنی امیه. یا تند کنم یه ذره ضرباهنگش رو زیاد بکنم، میرسه تا به هر جهت وضعیت میبینید که هی در حصار در حصار در فشار، تا درگیری که تو خود امین و مأمون که در حقیقت اینا هم دیگه سریالاش هم دیدید و برنامه‌هاش رو دیدید، تا این جبهه عربی قضیه با جبهه ایرانی بن العباس با هم دیگه درگیر میشن. این دو جبهه عربی ایرانی بن العباس با هم دیگه درگیر میشن و خب مأمون مشخصه که پیروز میشه و میشه خلیفه. همون کاری که منصور داشت میکرد در عالم اسلام و یه سری داشت آدم رو میکرد برای امام صادق اینا، مأمون هم همین کارا رو میکنه، منتها در ابعاد بین المللیش میکنه. منتها نوع کاری که امام رضا علیه السلام انجام میدن از اون خدافزی که میکنن، اون خدافزی مهمه. ببینید اون نحوه از خدافزی با اهل بیت خودشون وقتی دارن میان اونجا، دارن میگن که من بر نمیگردم. این دارم بر نمیگردم یه پیام داره، یه اتفاقی که معمولا ازش هم ما غفلت کردیم. از این به بعد سادات علوی بسیار زیاد به سمت ایران دارن کوچ میکنن، چون که میدونن امام بر نمیگرده. این یه کوچ دومه که مجموعه از امامزادگانی که از این به بعد میبینید در منطقه ایران داره میاد و با حکومت‌های وقت درگیر میشن و کشته میشن و همونجا میشه امامزاده. و شما نقش امامزاده ها رو در اون دین سنتی در حقیقت رسمی باید اونجا ببینید که نقش امامزادگان چقدر زیاده. میان همینجوری مرتب میان و پر میشه ایران از این امامزادگان، چون که میدونن که بر نمیگردن، امامشون بر نمیگرده. این معلومه دارن بیام دارن رو ایران کار میکنن، مشخصه دارن کار میکنن. خب کشیده میشه با اون عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.
حضرت رو بین المللی میکنه، با اینکه ما معاصر علمی از امام صادق شاید بیشتر، علیه السلام از امام رضا بیشتر داشته شدیم، ولی اگر در یک جا در یک روایتی بگن عالم آل محمد، الله صلی الله محمد و آل محمد. یعنی امام رضا علیه السلام عالم، روی عن العالم یعنی امام رضا، به خاطر اینکه بین المللی کرد امام رضا رو، سیاستی که در کنار خودش میتونن محصول کنن و اون مناظراتی که شنیدید. حالا شما مناظرات رو باید ببینید، مناظرات حالا دیگه در ابعاد جهانی بین المللی مناظره کردنه. شما اگر مناظره دو تا عالم رو با هم دیگه ببینید اونو میفهمید. چرا؟ دو تا عالم اگر با هم دیگه مناظره بکنن، مناظرهشون زیر 3 ساعت تموم نمیشه، بعدش به هیچ نتیجه‌ای نمیرسه. معمولا هر کی یه سری مبنایی داره از خودش، به همین راحتی هم با هم دیگه کوتاه نمیان. مثلا اینجوری نیست که مثلا بگه نه، مثلا مناظره تو 4 جمله گاهی اوقات ختم میشه، تو 4 جمله. یعنی مثلا کسی مونه که مثلا تو این قهرمان‌هایی که تو مثلا فرض کنید، دارم مثال میزنم، مثلا فرض کنید توی المپیکی مثلا میگن فلانی خیلی قهرمانه، بعد مثلا تو کشتی توی مثلا 5 ثانیه اول ضربه فنی میشه، مثلا اینجوری. اینجوری صحنه های مناظرها به این سبک برگزار میشد، با مبنای طرف مقابل تازه. یعنی چیز عجیبیه دیگه، واقعا مناظرها مناظرهای عجیبیه. این مناظره ها برگزار می شد و هی وجود نازنین امام رضا صلوات الله و سلام علیه هی رخ بیشتر نشون می داد، بین المللی تر نشون می داد. معلوم می شد که اصلا این علم مال جای دیگه ایه. این کار اگر می بینید بعد از دوره امام رضا علیه السلام شیعه امتحان می شه به امام جواد علیه السلام و انشاب پیش نمیاد، کسیش هم بخاطر همین هاست، بخاطر این که امام رضا رو اینا شناختن. یه کار دیگه هم امام رضا علیه السلام میکنن، این کار حالا من دیگه دارم خیلی چکیده و خلاصه و اینها میگم، که این کار دیگه ایران رو میکنه منطقه هم. طبق یک مشاورهی به مأمون میگن تو برو بغداد، اونجا دارن توطئه میکنن. حرف غیر واقعی نبوده، ولی بالاخره دم و دستگاه حاکمیت از مرو به سمت بغداد حرکت میکنه، ایران میمونه و یک نظام شیعی دلبسته به ائمه با چند کوچ و چند برنامه ریزی و اینها ایران میمونه. ما شیعی و مدیون امام رضاییم، مدیون کاریست که ائمه کردن، این منطقه رو در حقیقت احیا کردن به عنوان منطقه شیعه. همینجوری سر خود اینجوری فکر نکنه حالا ما همینجوری شیعه شدیم، همینجوری شیعه نشدیم، کار کردن، زحمت کشیدن، برنامه ریزی کردن که من و شما شدیم شیعه. لابد از این شیعگی توقعی دارن، لابد میخوان اون حاکمیت دینیه در آخر الزمان در اینجا شکل بگیره، لابد اینا رو میخوان. معلب بن خنیس پیش امام صادق علیه السلام میگه که کاش حکومت به شما رسیده بود، یه کیفی هم ما میکردیم بخیر، شما و حکومت و ما و با هم کنار هم و لعشنا معکم، یه واسه زندگی میکردیم بالاخره کنار حاکمیت. حضرت میگن برو خوش باش که حکومت به ما نرسید، اگه حکومت به ما رسیده بود ما کان الا سیاست اللیل و سیاحت النهار، ما باید شب تا صبح برنامه ریزی میکردیم که چیکار بکنیم، صبح تا شب باید میدویدیم. اینی که یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه اذلة على المؤمنین اعزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم که اگر شما مرتد بشید، که این آیات بعد از آیات ارتداد از ولایت، این قبل از آیه انما ولیکم الله، اگر ارتداد از ولایت پیدا بکنید، یه اقوامی خواهد آمد که اینها در مقابل کفار عزیز و نفوذ ناپذیرند، در مقابل مؤمنین رام و ذلول و نرمن، اینها اهل جهادن، اهل چند فلا، اینها اومدن به پیغمبر خدا گفتن که اینا کیان که قرار بیان. فضرب علی فخذ سلمان، زدن روی ران سلمان، گفتن که اینان، اینا در آخر الزمان اینا خواهند آمد. عزیز من، ما وعده محقق خداییم، ما برنامه ریزی شده تاریخیم، اینو نگاه کن. این همه خون دل خورده شده برای اینکه اینجا، این منطقه بشه یک منطقه امن امام، برای اینکه کمک امام باشن. به خودم عرض میکنم، اگر واقعا امروز برهه از اون روزه که ولایت دست همون مداری است که به هر جهت تعریف کردن خودشون، امروز روزی است که خطا و کمکاری و بیکاری و بی‌حوصلگی، امروز روز جهاده، روز آیین‌نامه‌های مالی نیست، روز این نیست که کسی بگی که حالا اضافه کار اینجوری یا اونجوری. اگه کسی بچهش مریضه، دغدغه بچهشو داره، اون مگه کاری به این کارا داره؟ او باید بره بچهشو مداوا کنه. همین شهید احمدی روشن دانشگاه شریف نشسته بودن حساب، میگم جهاد یعنی جهاد، الان میگن احمدی روشن، احمدی روشن، احمدی روشن تو نتنز میزشو ازش گرفتن، نشست رو فنکوئل، رو فنکوئل کار کرد. احمدی روشن کسی بود که حساب کرده بودن، دیدن 4 دور دور کره زمین فاصله نتنز و تهران های اومده رفته، یعنی جهاد. تو فناوریش اینه، تو طلبگیش همین جوریه، تو هر کسی هر کاری دستشه همینه. امروز کمکاری و عدم جهاد فرق داره با اون روزها، امروز آثار دیگری داره. من به نوبه خودم احساس خطر میکنم. چه عرض بکنم؟ به تمام آمارها سرمایه اجتماعی داره میاد پایین، تمام آمارگیری ها، یعنی مردم بیشتر به هم دروغ میگن، مردم اعتمادشون به هم کمتر شده، مردم بیشتر به هم رشوه میدن. بالاخره من بدونم و شما و مسئولین اوین که من بیان ببرنم، به تمام آمارها آسیب‌های اجتماعی داره میره بالا، به تمام آمارها. تو همین نزدیکی‌ها اینجا مجلس محترمه، ببخشید، خانه دختر شهید بود داشت تنفروشی میکرد، دختر شهید، کارت شما دیده 16,000 تومان بودیم. چرا 16,000؟ می تعرفه داره، او به خاطر یه قوطی شیر خشکی بچه‌ام. اگر امیرالمومنین بود و شنیده بود و میگفتش که اگر کسی بشنود و دق کند، امروز حق داره. امروز به تمام آمارها یه سری مشکلاتی هست. اینی که من عرض کردم، میخواستم بگم جهاد لازمه. جهاد توش تلاش خوابیده، توش زحمت خوابیده، توش زحمت. باید بیان وسط. اون عصای موسایی که دست حضرت آقا هم هست، امروز جووناشن. آقا داره پوز جووناشو زیاد میده، پوز دولت مردانو زیاد نمیده دیگه، پوز جووناشو آقا داره زیاد میده. که جوانهای توفنده در راهن که اونها میخوان شرایط رو عوض بکنن. این جوانها شمایید، این جوانها منم، اگه حالا قبول بفرمایید. این جوانها حضرت آیت الله جاودان، جوانها، جوانها شمایید واقعا، که اگر شما نه پس کی تو این مملکت؟ آره اونان. واقعا توقع میره که تو هر کاری که هستیم، هر کاری که داریم، این اشارات ولی خدا رو انگشتش رو نگاه بکنیم ببینیم به کدوم سمت داره میگرده، اون سمت رو مجاهدانه برگزار کنید. مجاهدانه ما حضرت رضا کار کردن، سلام الله علیه، کار کردن رو ما، همه کار کردن تا ما در اومدیم، تا ایران اینجوری در اومده. اینجوری نیست یهو یه حکومتی زد چی و پهلوی رو سرنگون کرد. یهو وظیفه میکنن این تاریخ یهوییه، نه خیلی اینجوری نیست. ببخشید عرضم طولانی شد، قصد این مقدار تسلیح اوقات نداشتم. از حضرت استادم عرض عذرخواهی دارم که خلاصه به زحمت انداخته میشون رو. اما امام رضا امام رؤوفن، ما داریم که السلام علیه یا امام رؤوف، امام رؤوفن، بابا امام رؤوف سر و کار داریم. چرا قارم یکم بکنید. مرحوم علامه طباطبایی کردش میفرمودن چرا میگن امام رؤوف؟ بودن به خاطر اینکه رأفت امام رضا حسیه، یعنی آدم بلحس میفهمه. واقعا ما که چیزی نیستیم ولی ما هم میفهمیم، یعنی انسان وقتی میره حرم امام رضا علیه السلام که نمیفهمه یک آقای با لبخند داره نگاه میکنه، دیگه ما هم میفهمیم اینا. حالا شاید درست باشه، شاید تو حرم کاظمه این هم یه همچین حسی آدم داره، حس رضوی داره. یا امام رؤوف امید بستن این تو رو حق مادرتون، قسم سنگینه یه دبل از مادرتون گفت به پهنای صورت، تو رو حق مادرتون از اون رأفت‌های خاص، رأفت‌های ویژه، همون جوری که فرمودید ما ظاهرمون رو سه جا تنها نمیذاریم، عند تطایر الکتب و عند الصراط و عند المیزان. نگفتن که اون ظاهر گناهکار باشه نباشه که. امام رضا دو نوع رأفت دارن، مثل رأفت خود خداست، مثل رحمت خود خداست. یه رحمت رحمانیه دارن، رأفت رحمانیه دارن، دشمنانشون هم میگیره. مأمون یه موقعی اومده خدمت حضرت رضا، فرمان الله علیه، میگه من از یه کنیزم میخوام بچه دار بشم نمیشم. حضرت میفهمن برو تل دو میزاید، یعنی مأمون میاد دشمن میاد حاجت میگیره. مأمون یه رأفت ویژه و خواستم برای خواستانشون دارن. آقای وحید تعریف میکنن که شون در مدرسه حسن خان که الان تو توسعه‌های حرم افتاده دیگه، تو حرم به عبارتی میگن که آمیز حبیب الله گلپایگانی بودن، من شاهد بودم 40 سال این قسم میخورم که نماز شبش تک نمیشد. این آدم آدم بود که دائما روزه، دائما نماز، آدم فوق‌العاده‌ای بود. حتی یخ حوض رو زمستونا میرفت میشکست، وضوشو میگرفت، پشت در حرم، اون موقع حرم رو میبستن، پشت در حرم میستاد که در حرم رو که باز میکنن اولین زائر او باشه. بعد دست او کیمیا بود دیگه، مریضی از زیر دست او رد نمیشد مگر اینکه شفا پیدا میکرد. بهشون گفتم که شما به من بگید که این سرش چیه. گفتن که من به تو میگم این رو. گفتن من سخت مریض شدم تو بیمارستان، در حقیقت اونجا رو تخت بیمارستان بودم، دلم شکست، رومو کردم به حرم آقا امام رضا. گفتم که یا امام رضا، 40 سال اولین زائرت من بودم، تو رو به حضرت رضا قسم میدیم که انشالله خدا استاد ما رو شفا عنایت کنه انشالله. 40 سال اولین زائرت من بودم، خواستم دروا کنن کسی زودتر از من چشش به تو نیفته. یا امام رضا تو برای من چی کار میکنی الان؟ گفت همینو گفتم یه دیدم صحنه عوض شد، دیدم که آقا علی ابن موسر رضا سلطان بالای تختی نشسته و یک لبخندی به من زد. آقا میشه یه دیده اون لبخند به ما هم بزنید؟ یه لبخندی به من زن چیزی نه، فقط گفتن بیا جلو. اومدم جلو، کنارشون گلی بود، اون گل رو برداشتن دادن به من، هیچی هم حرفی رد و بدل نشد، اون گل رو دادن به من. من یهو دیدم تو بیمارستانم، مکاشفه ای بوده، دیدم تو بیمارستانم دیگه. این دست شد کیمیا. یا علی ابن موسی شما کی هستی که گلی که به دست شما خورده باشه، اون گل اگه به دست امجد حیب الله گل پایگانی خورده باشه، اون دست میکنه کیمیا؟ آقا نوکرتیم، درد زیاد داریم، مشکل زیاد داریم، مشکل بی تقوایی داریم، چشمون مشکل داره، گوشمون مشکل داره، غیبت میکنیم غیبت میشنویم، صحنه های نباید نگاه میکنیم، محتجب به ذمتکم، محتمل العلم، اومدیم دامن شما رو بگیریم، یه خورده از اون علم به ما بدید، عالم، عالم عالم، از اون علمای حقیقی به ما بدید. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها فعدد ما حاط بينك. اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك وعلى Believe.
سفر داریم جمع و جورش میکنیم. خوب نوکری کردیم. در آن نفس که بمیرم در آن زوی تو باشم بدان امید دم جان که خاک کوی تو باشم. نشستن دارن حرف میزنن، هیئت دارن. این ملائکه میان میگن بابا این بهشت و آذین بستن برای شما، شکایت میکنن میگن بابا بهشت ما پیش حسینه. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، حسین جان دوان به سوی تو باشم. حدیث روزه نگویم، گل بهشت نبویم، جمال حور نجویم، دوان به سوی تو باشم، می بهشت ننوشم. به به چه بهشتی باشم جواب عبدالله. می بهش ننوشم ز دست ساقی رضوان، مرا به باده چه حاجت که مست روی تو باشم. حسین جان یعنی دلمون میاد این سیاهی ها رو بکنیم. یه روزه این قومی ها میخونن خیلی بهش علاقه دارن، میگن بیبی جان شما رفتید تو، خود امام رضا فرمودن یب نشبید ان کنت باکی من فلا شیء فبکن.
بیبی جان شما میخواستید برید دیدن برادر نشد، چی بگیم؟ بگیم خوب شد یا بد شد؟ چقدر قومی ها ازتون پذیرایی کردن. آخه شما عمه مامید، دختر مامید، خواهر مامید. بد شد یه طرف داداشو ندیدید، شایدم خوب شد ندیدید برادر یتمل مل و کتمل مل سلیم. مثل مار گزیده به خودش میپیچید. های کجا رفتی بچه یتیم؟ ولی من یه خانوم دیگر را هم میشناسم، اونم عمه امامه، دختر امامه، خواهر امامه. یه وقت اونم بالا تل زینبی، یه دیگه داداشو ندید. پس با زبان پرگل آن بزعتول بطول رو بر مدینه کرد که یا ایها الرسول، این کشته فتاده به هامون. حسین جان آبروی دانم، حسین جان نگین سنم.